الله الرحمن الرحیم. ما بحث انسان شناسی رو جلسه قبل داشتیم، این جلسه یه مقداری اصل بحث و من جلسه قبل سامانه کلی بحث گفتم. این جلسه چند تا نکته تکمیلی رو عرض میکنم و یکی دو تا مطلبی که جلسه قبل نرسیدیم مطرح کنیم تو بحثای قبلیمون. بله، چند تا سوال امتحان گفتم قبلا، سوالای امتحان بسیار ساده است، فقط جوابش سخته. همتون سوالا رو کامل میتونید بخونید بدون هیچ مشکلی. حتی ممکنه تایپش غلط کرده، من با دست نوشتم، اگه تایپ غلط کرده اون دو مشکل. چی؟ هم مشکل ما هم جوابش هم کل. بله؟ مهم همش از این کتاب ها میاد، از بیرون هیچ کدوم نیومد. بین صفحه مثلا از 7-8 کتاب تا یک دو صفحه به آخر که صفحه سفید داره اونا نیستش توش، اون صفحه فهرست هم سوال ندارن. خب یه مطلبی رو جلسه قبل گفتم، دیدم یادداشتم فراموش کرده بودم. این نکته جالبه تو بحث انسان شناسی، ناظر به یک دو تا نکته از بحث جلسه قبل موندش، اونو میگم بعدش ادامه میدم. ببینید، این که گفتیم که انسان وضعیت انسان تکاملیه و انسان وضع موجودش با وضع مطلوبش فرق داره و این خیلی مهمه، یه نکته رو شیطری میگه، تعبیر خیلی قشنگ و کاربردیه. میگه که انسان به لحاظ حیوانی، حالا عبارتش رو یادم رفتش، این هم جمله کنش همین نیستش، میگه به لحاظ حیوانی بالقوه ترین حیوان است، یه همچین کمترین قوه را به لحاظ بالقوه کمتر از همه حیواناته، ببخشید به لحاظ بالفعل کمتر از همه حیواناته و به لحاظ عبارت همچی چیزیه و به لحاظ بالقوه بودن بیشتر از همه است. ببینید این نکته جالبیه تو تفاوت، از جز تفاوت های انسان حیوان که جلسه قبل گفتم این نکته رو فراموش کردم بگم. این نکته هم خیلی کاربردی و خیلی هم به درد میخوره توی حل مسائل. میگن انسان به لحاظ غریزه از همه حیوانات کمتر آفریده شده، یعنی دارای غریزه انسان از همه کمتره و بلقوهش بیشتره، بلفعلش کمتره. یعنی حیوانات همین الان که مقایسه میکنیم، میگن مثلا چشم فلان حیوان خیلی توانایی دیدش بیشتر از انسانه، مثلا گوش فلان حیوان خیلی توانایش بیشتره. تقریبا مثلا اغلب بچه های حیوان ها وقتی که به دنیا میان خودشون را میفتن میرن شیر مادر رو میخورن. نمیدونم خیلی حیوانات که مثلا شاید 5-6 روز بیشتر نیاز نباشه مادر نگرش داره یا فوقش یه ماه، ولی بچه انسان اگه خودش به دنیا بیاد ولش کنن که مرده، باید حتما اینا مواظبش باشن، اینا حتی ببنن شیر بهش بدن، همه کارش با انسان. یعنی خیلی بالفعلش کمه، وقتی وارد دنیا میشه دارایی های بالفعلش کمه، خیلی بالقوه است. چرا اینجوریه؟ به خاطر که انسان قرار است ظرفیت بی‌نهایت داشته باشه و این نکته اصلی بحث اینه. ببینید ظرفیت داشتن نقطه مقابل بالفعل بودنه، برای همین انسان هرچی موقعیتش بالقوهش بیشتر باشه فعلیتش کمتره. یعنی اگر هر کدوم از ماها اگه یه ظرفیتی داریم، این تلقی نقطه مقابل چیزیست که فعلیت داریم. فعلیت یعنی ظرفیت رو به نهایت به محقق کردن. اگر فعلیت نداشته باشیم میتونیم یه عالمه رشد بکنیم. مثال خوب بزنم، چه مثالی بزنم؟ همین مثال صحبت کردن. حیوان وقتی به نحو غریزی یک صداهایی رو ایجاد میکنه، یک چیزی رو میفهمه، یعنی از اولی که به دنیا میاد میدونه چه صدایی چی میشه، چون بالفعل تموم ظرفیتش. اما ماها چی؟ از اول که میایم نمیدونیم چه صدایی چه معنایی میده. بلقوه همه صداها برای ما، چون بلقوه میتونیم بی نهایت صدا رو با بی نهایت معنا گره بزنیم، هیچ صدایی برای معنای خاصی نیست. حرف معلومه؟ یکی از چیزایی که برای رشد انسان خیلی مهمه این است که انسان هر چقدر خدا بخواد ظرفیت بیشتر بده، باید فعلیت کمتر بده. یعنی این بتواند این رو حاصل بکند یا نکند. این توانایی شرط از تفاوت‌های مهمه. برای همین انسان از جهت از حیوانات پایین‌تره، از همین جهت هم از حیوانات بالاتره. انسان چون فعلیتش کمتره، خیلی از تواناییش از حیوانات کمتره. اما همین که فعلیتش کمتره، ظرفیتش بیشتر شده. این حرفو اگه بفهمین، اینات این نکته که الان میخوام بگم دیگه شیطانی نگفته، ولی خیلی کاربردیه. آیا گناهان، یعنی این که گناهان چه بلایی سر ما میاره؟ ببینید یکم بحثم فلسفی میشه اما عیب نداره، بذارید یکم بحث فلسفی هم بگیم براتون بد نیست. ببینید وقتی ما لذت میبریم، لذت بردن یه امر وجودی واقعیه یا امر عدمیه؟ امر وجودیه دیگه. یعنی وقتی کسی لذت میبره، امر وجودی توش ایجاد میشه، وجود بیشتری پیدا میکنه. خب اگه با لذت بردن ما وجود بیشتری پیدا میکنیم، چرا برخی لذت ها گناهه؟ با گناه باید از ما کم بشه دیگه، باید با گناه ضرر بکنیم. هر لذتی که میبریم داریم بیشتر میشیم گویی. سوال معلومه؟ بذار یه سوال دیگه میکنم. البته این اینایی که فلسفه خوند نخونده شما، ولی بعدا میخونه، از اشکالات سنگین مولا سلطنت قشنگ پاسخشو میده. مولا سلطنت بحث داره تحت عنوان حرکت جوهری. حرکت جوهری یعنی هر موجودی دائما داره وجودش قویتر و قویتر و قویتر میشه. خب آیا یه آدم کافر هم وجودش قویتر و قویتر شده یا نه؟ آدم گناهکار که دائما داره گناه میکنه، وجودش قویتر میشه، شدیدتر میشه یا نمیشه؟ وای شیطان میشه، چرا میره جهنم؟ باید میره بهشت. اشکال معلومه؟ اینو مولا صدر رو میپردازه بهش. نکته خیلی ظریفی که میگه که الان به درد بحث ما میخوره، به همین بحث ظرفیت و اینا خیلی به درد میخوره، اینه نکتهش. هر لذتی که ما میبریم یه امر وجودیه، بر وجود ما هم اضافه میشه، این زو سرش محفوظ. اما اگر گفتن این گناه انجامش داده، به خاطر این است که اضافه شدنیست که ظرفیت ما رو نابود میکنه. ما در واقع ظرفیتامون رو دو گونه میتونیم رشد بدیم. یک گونه رشد بدیم که با رشد دادنش چیزی برداشت نمونه، یک گونه رشد بدیم که با رشد دادنش ظرفیتمون هم باز بیشتر بشه. حرف معلومه یا نه؟ خودم فقط میفهمم. نیم ساعت دوم شده می اول کار. یه بار دیگه میگم اینو، ما ببین مثل این میمونه، گویی مسیر به سمت خدا، ما هر حرکتی بکنیم روی بالا میریم، به سمت خدا میریم. اما بالا رفتن ها دو جوریه. یه جورش اینه که ما میریم بالا، بریم فرض بگیریم، ما فرض بگیریم مثلا این صراط مستقیمه، اینم راههای انحرافیه، درسته؟ هر راه انحرافی میره بالا، اما مشکل راه انحرافی اینه که میره بالا شما رو میبنده، ظرفیت تموم میشه، وقت تموم شد دیگه نمیتونی بری بالا. یه امر وجودی به شما اضافه میشه، این امر وجودی که به شما اضافه شد قفل میکنه شما رو. بذاریم مثال بذارم ها. چی؟ مثال آسانسور؟ حال نه، مثال آسانسور مثال خوب نیست. ببینید یه مثالی پیدا کنم. چی؟ نه میخوام بیافتی پایین، نه میخوام بگم در حالی که یه نفعی بردیم، اما حقیقتا بذار مثال ساده چیز بگم، مثال خیلی بچگانه است ولی خوبه. میگن که مثلا بچه ارزش پول رو نمیدونه، بچه خیلی کوچیک در نظر بگیر، مثلا بچه 2-3 ساله. ممکنه شما مثلا یه چک پول 1 میلیارد تومانی دستش باشه، این چک پول 1 میلیارد تومانی رو با یه پفک بتونی از این بگیری. منظور معلومه؟ چک پول 1 میلیارد تومانی رو بچه نمیفهمه چیه، نمیتونه بخورتش، فکر کنه چیز خوب، چیزی که بشه خوردش، نه به درد بازی میخوره، اسباب بازیه، نمیشه خوردش، اما پفک خوردنیه. وقتی که چک پولو میگیری پفک میدی، یه چیزی گرفته واقعا، اما یه ظرفیت عظیمی رو نابود کرده. مثلا مثال بزنم منظورم اینا، یعنی هر گناهی که ما انجام میدیم یه چیزی سوالا میگیریم، اما با این یه چیز گرفتن یه چیز عظیمی رو از دست میدیم. اگه گفتن گناه بده، نه از جهت این چیزیست که داریم میگیریم، از جهت اون ظرفیتی که داریم نابودش میکنیم. توانایی خاصی داریم. مثال خوبی نیومد تو ذهنم. حالا فکر کنم تمام یعنی تو ذهنم بود. بله از این جهتی که مثل بچه میمونیم، هر کی گناه داره میکنه مثل بچه میمونه. به این معنا یه داره یه چیز عظیمی رو هدر میده. برای این گفتن انسان عاقل گناه نمیکنه. عاقل کسی که حساب میکنه نه آقا من 1 میلیارد رو نمیدم یه دونه پفک بخرم. تمام گناهای ما همینجوره. این که درسته، این انجاز که بحثی نیست. مثلا اون مثال که می‌خواستم بگم، گاهی وقتا هستش که افراد یه اقدام انجام میدن، با این اقدام به هم مثال، الان یه مثال خوبی یارم افتاد. فرض بگیرید یه آدم مشاوری هست، این مشاوره میتونه به شما راهنمایی کنه. تو راهنمایی کردنش مثلا شما از این مشورت بگیری، بتونی فردا بتونی مثلا اگه یه رو با کامل بهش توجه کنی و اون شروع کنه حرف زدن، تو یه رو بتونی روش به شما یاد بده 1 میلیارد تومان پول به دست بیاری. در نظر بگیرید فرصتی دارید برای این چیز. این آدم خیلی آدم شوخ‌طبعیه، آدم بامزه‌ایه، آدم خوشخنده‌ایه، آدم اینجوریه. شما میری پلوش، چون آدم شوخ‌طبعی از اول شما شروع شوخی کردن. شما که شوخی میکنن با شما شوخی میکنه. مون تو هر چی شوخی داری میکنی داری میخندید. آخر یه رو با که در نظر میگیرید کلی خندیدید. یعنی اینیست که اومدی پهلوش هیچ فایده نبردی، اما فایده اصلیه رو از دست دادی. این نظرم مثال بهتری شد. یعنی ما خیلی وقتا ظرفیتی داریم، این ظرفیت رو سوختش میکنیم. این که سوخت میشه یه چیزی هم بردیم، اما این که بردیم با اونی که میخواستیم ببریم خیلی فرق داره. پس این که داریم میگیم نکتهش این است. چرا؟ چون انسان بلقوه است. این بلقوه شو وقتی فعلیت میده، مهم اینه که چجوری فعلیت بده. گاهی وقتا شما مثلا میره سراغ این آدمه، حالا نقطه مقابلش در نظر بگیرید، تو این یه رو به جای که راهکار 1 میلیون تومان رو مثلا ازش بپرسی، به جای این کار تو این یه رو به تمام تقلاتو میکنی که اینو مجابش کنی هفته یه رو به شما وقت بده. اینجا شما یاد نگرفتی فردا چجوری 1 میلیارد تومان دست بیاری، اما هفته یک، یعنی میدونی یه ظرفیت ایجاد کردی برای خودت. وقتی گفتی هفته یک بار ببینیش، حالا میدونی هفته یک بار اینو دست بیاری. حالا جلسه دوم میری، جلسه دوم به جای که 1 میلیون رو بگیری دوباره مجابش بکنی روزی یه بار ببینیش. ببینید هر این دفعه دوم دوباره ظرفیت ایجاد کردی. درستم بگم کار ثواب ظرفیت انسانو بالا میبره. یعنی هم یه چیزی به آدم میده، هم ظرفیت میبره. کار گناه ظرفیت رو سوخت میکنه. این اون نکته ایست که گفتم این یعنی در واقع تو انسان شناسی خیلی مهمه. ما با موجودی سر و کار داریم که اصلش این ظرفیت هست. باید این ظرفیت درست مدیریت بشه. خب این یه نکته بود از بحث جلسه قبل. نکته دیگری که بحث بعدی که تو همین کتاب ها شدید تری مطرح کرده در به انسان، حالا از جلسه قبل نکته دیگه الان فعلا ندیدم چی بودش که بخوام بگم، اما یک دو بحث دیگه از ادامه بحث جلسه قبل باقی موند، اونها رو من عرض کنم. یه مطلب این بود که شدید تری توضیح میده که در برای خودشناسی رو توضیح میده، میگه انسان خودشناسی ویژگی خاص انسانه. چرا برای انسان خودشناسی مهمه؟ ببینید حیوانی که با غریزه با میل داره جلو میره، خودشناسی براش موضوعیت نداره، چون این میله مسیرش رو تعیین کرده. در نظر بگیرید مثالی بزنم. ببینید یه دانه سیب، یک بچه قورباغه، یه نوزاد قورباغه، این دانه سیب میتونه بره بشه درخت، میتونه بپوسد از بین بره. این بچه قورباغه میتونه بشه یه قورباغه بالغ، میتونه خورده شود، نمیدونم توسط حیوانات دیگه کشت بمیرد، همون بچگیش نابود بشه. همه اینها چند تا راه جلو روشون هست. اما تو دانه سیب میگم که ساده تره. دانه سیب اگر درخت سیب نمیشه عموماً تقصیر دیگرانه. یعنی دانه سیب برای که درخت سیب بشه باید آبش مهیا باشه، نمیدونم کودش مهیا باشه، خاکش مهیا باشه، دما به اندازه کافی مناسب باشه. اینا اگر بیرون وضعیت مناسب بشه این دانه میشه درخت، اگه بیرون وضعیت مناسب نباشه این دانه درخت نمیشه. دست خودش نیست، دست خودش فقط این است که اگه امکانات هست درست استفاده کنه و اگه باشه حتما درست استفاده میکنه. حالا به این دانه سیب اختیار میدن، فرض بگیرید انسان همین دانه سیبه، با این فرق که به انسان اختیار دادن، گفتن تو دست خودت کدوم بر بری، تو میتونی بری درخت بشی، میتونی بری بپوسی، اما اگه رفتی مسیر پوسیدن رو در پیش گرفتی حقت نیست. حق دانه سیب چیه؟ درخت سیب شدن. این که گفتم خیلی مهمه تو شناسایی حق. حق آیا یعنی اون چی که من دلم میخواد، یا حق یعنی اون کمالی که واقعا کمال منه؟ اگه دانه سیب بره بگه من انتخاب کردم، فرد بگیره خدا به دانه سیب اختیار بده، اگه اختیار داد این موجب میشه که حقش پوسیدن باشه. این از مغالطاتی که توی فضای غربی خیلی رایجه ها، میگن آزادم، حق دارم هر کاری بکنم، خدا به من اختیار داره، حق دارم هر کاری بکنم. این مغالطه است. معلومه؟ تو اختیار دارید مسیر درست رو بری، اختیار داری مسیر غلط رو بری. آقای لاریجانی، صادق لاریجانی که الان رئیس قوه قضاییه است، این که دارم میگم مثلا مال شاید 15 سال 20 سال قبل که دارم میگم، یه مناظره تلویزیونی موقع اصلا رئیس قوه قضاییه نبود، حوزه بود و اینا، یه مناظره تلویزیونی داشت با آقای صادق زیبا کلام. اونجا این آقای زیبا کلام گفت آقا من اصلا دلم میخوام برم به جهنم، به شما چه رفتی داره؟ این دو تا نکته گفت، این نکته نکته اصلی که بحث کرد، میگه گفت میخوای جهنم بری حق نداری دیگران رو به خود ببری. اون این نکته این است که تو حق نداری بری جهنم. این خیلی نکته مهمیه. ما حق نداریم بریم جهنم ولو اختیار داریم. حق غیر از اختیاره. حق یعنی اون چی که مناسب است، اون چی که حقیقت دارد، اون چی که باید اونجوری باشد. اون وضعیت حق متناسب است با خود، یعنی حقم از بیرون شناسایی نمیشه. حق دانه سیب این است بشود پرتقال. نه، یه دانه سیب اگه به دانه سیب اختیار بدن بگن تو اختیار داری، دانه سیب که من تصمیم میگیرم فردا بشم قورباغه، اگه دانه سیب عاقلی باشه میفهمه تصمیم بی خودی گرفته، هیچ وقت دانه سیب قورباغه نمیشه. قبلش تو سوال کنید نکتم معلومه چی دارم میگم؟ نکتم این است که اختیار داشتن غیر از حق داشتنه. از تفاوت‌های مهم انسانی با این است که انسان اختیار دارد، اما اختیار دارد معنیش این نیست که غایت معلومی ندارد. همه موجودات عالم غایتمندند، هر موجودی یک غایت هم نیازی بره از دیگران بپرسیم، از خود موجود دست بیاریم. ما از کجا می‌فهمیم که دانه سیب درخت سیب میشه؟ با بررسی سیب‌های عالم. یعنی شما سراغ سیب‌ها میرید، خود دانه سیب به شما میگه درخت سیب آخر منه. به سراغ انسان، با بررسی خود انسان می‌فهمیم غایتش چیه. این مبنای این که میگن احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه، یکی از مبانیش همینه. یعنی هر مصلحت و مفسده واقعی موجب شده حکم بیاد. بخش شما میشناسیم، بخش ممکن نشناسیم. مثلا اونایی که میشناسیم، شرابخوری حرامه، من حق دارم برم شراب بخورم؟ نه. چرا حق ندارم؟ دلم میخواد. اینجور حرف میزنن دیگه، نه دلمون میخواد. اغلب مردم رنگ دن شرابخوری حلال بشه. آقای مطهری پاسخ داره، تو این کتاب نیومده ولی خیلی تو یادداشتاشه، خیلی نکته قشنگه. میگه آقا جون سواد آموزی رو کل جهان میگن اجباریه. چرا اجباریه؟ طرف دلش آقا بی سواد بشه. چرا مجبور میکنید افرادو به سواد؟ بهداشت تو کل جهان اجباریه. یعنی شما بیماری واگیر داره داشته باشی، مجبورت میکنن که معالجه کنی، قرنطینت میکنن و الی آخر. آقا مگه آزادی نیست؟ هیچ جای جهان اگه بیماری واگیردار بیاد نمیگن به آراء عمومی میذاریم ببینیم چند نفر میگن قرنطینه کنیم. همه میگن باید قرنطینه بشه ولو مردم خوششون نیاد. چرا؟ نکته مهمش اینه. شیطان میگه نیا کنید هر جا حقی در کار باشد حق تعیین میکنه حق چیه، نه اختیار افراد. بحث ما اینه. مثال شرابخوری بگم، آیا انسان از اونجا که انسانه عقلش باید شکوفا بشه؟ یا عقلش انسان داریم میگه مثلا کار نداریم، مسلمان و غیر مسلمان کار نداریم. انسان انجاست که انسانه عقلش باید شکوفا بشه، عقلش باید نابود بشه؟ ها عقل باید شکوفا باشه. پس هر چیزی که عقل را نابود میکند حق انسان نیست، خلاف حق انسانه. شرابخوری عقل را زایل میکند، برای این شرابخوری حرام است. چی؟ یه ذرهش هم نمیتونه مفید باشه. منتها یه نکته هست، حالا اینکه شما گفتید من میکشین تو بحث فلسفه احکام، حالا چون سوال کردید میگم. ببینید، من دارم تبیین میکنم مصالح و مفاسد واقعی، یعنی شریعت رو مصالح و مفاسد واقعی سوار شده. منتها وقتی شریعت میخواد تو جامعه اجرا بشه یه اقتضائات دیگری هم داره. با یه مثال میزنم بعد میام سراغ مثال شما. ببینید، ما میدونیم، مثال خیلی ساده دم دستی، چراغ راهنمایی برای برقراری نظم تو جامعه لازمه. قبول دارید؟ این نمیتونیم بگیم باید چراغ راهنمایی چرا قرمز نباشد که ماشینا بخوان رد بشن. وقتی که قانونگذار داره قانون چراغ قرمز رو میذاره، برای چی میذاره؟ برای که نظم بهتری تو جامعه محقق بشه. حالا شما سوال میکنم، فرض بگیرید حالا شما پدر نیستید که مثلا ما، یه پدری بچه‌اش داره میمیره، یه مشکل پیدا کرده، اینم چی رفته تو گلوش، بعد با سرعت اینو برسونه بیمارستان، و اینجا هم میدونی دقیقه خیلی وقت مهمه، با سرعت داره میره سمت بیمارستان، چرا قرمز میشه؟ چیکار باید بکنه؟ باید رد شه. هم عقل حکم میکنه باید رد شه. این چرا قرمز مهمه؟ اینقدر مهم نیست که بچه من بمیره. خب اینش معلوم. حالا سوال دوم، پلیس اینو میبینه، پلیس چی باید بکنه؟ یعنی بکنه نکنه؟ چرا بکنه؟ بیچاره حق داشته رد شه. حق داشته یا حق نداشته رد بشه؟ چرا حق داره جریمه بکنه؟ چرا وظیفه اونه که جریمه کنه؟ چرا وظیفه اونه که جریمه کنه؟ قانون و حق قانون هم گذاشتن، قانون ظالمانه، اینجا ظلمه در حق این بیچاره حق داشته رد بشه. نکتش این است، قانون نه که استثناء برند، قانون وضعیت اکثری رو در نظر میگیره نه وضعیت اقلی رو. چون وضعیت اکثری رو در نظر میگیره، اگر قرارش پلیس اینو جریمه نکنه، از فردا هر کی میخواد چراغ قرمز رد بشه به بچه‌اش میگه قش کن. یعنی شما نمیتونی به خاطر برخی استثناء که حق هم دارند، به خاطر برخی استثناء قانون رو به هم بزنی. قانون گذاری غیر از این است که تک تک افراد حقشون رعایت بشه. این انگیز خواستم بگم. وقتی ما قانون بذارن، منتها حالا قانون گذار میاد نگاه میکنه میگه خب آمبولانس میتونه رد شه. آمبولانس میتونه رد شه، البته که آمبولانس حاوی مریض، اما آمبولانس که داره رد میشه گیر نمیدن ببینم من مریض داری یا نه. چون بنا بر این است که آمبولانس ها علل قاعده دارن مریض میبرن، ماشینا علل قاعده مریض نمیبرن. ممکنه یک کس هم سوء استفاده کنه، مریض نشه، آمبولانس باشه رد بشه، اما باز قانون گذار میگه عیب نداره. چه عیب نداره؟ چون این میارزه به اون همه آدمی که داریم نجات میدیم. ببینید، قانون یکی از ویژگی‌های قانون است که اکثر موارد در نظر میگیره. یکی دیگه از ویژگی‌های قانون این است که قانون حریم داره. این دومی، اول خواستم بگم که قانون لزوما این نیست که تو قانون گذاشتن حقو دقیقاً ادا کنن تو فضای دنیا. یکی دیگه، یک دومش که حالا پاسخ سوال شماست، این است که قانون حریم داره. حریم قانون به اندازه قانون لازمه. مثلا بزنم تو هم چراغ راهنمایی. الان توی تهران چراغ راهنمایی، شما این چراغ قرمز مثلا این چهار طرف که دارن وارد میشن، اینجا خطکشی عابر پیاده است، اینجا دوربینو گذاشتن با این فاصله، و شما اگه چراغ قرمز شد بیای اینجا، پلیس تق میندازه جریمت میکنه. خب یکی از میگه آقا جون اینجا که مزاحم هیچ کی نیست، به خط عابرم نرسیدم هنوز، چرا منو جریمه میکنی؟ ببینید، این حریم قانون منظورم اینه، میگه که خب دوربین اصلا چرا میذاری اینجا؟ دوربین بذار اینجا، من قراره که ماشین گرد بشه، ماشینا به هم نخورن دیگه، دوربین داری نوک نوک بذار. میگن نه، برای که نظمش حفظ بشه باید عقب‌تر باشه. منظور معلومه، در حالی که خیلی وقت دارم واقعا نیاز به عقب‌تر باشه، فقط دارم مفهوم حریم قانون رو میگم. خیلی وقتا وقتی یه قانون رو میذارن، یه حریم و چارچوب کنارش میذارن، میگن به این حریم تجاوز نشه. اون قوانین از جهت حریماش مختلفه، یه جا حریمش زیاد میشه، یه جا حریمش کم میشه. میگن حریم مثلا این تو مثلا فلان جا حریم پارکینگ، دیدید مثلا میگن آقا اینجا حریم پارک، دیدید مثلا برای پارک دیدید چون ما رانندگی میکنیم زیاد این مبتلاییم، میگن تا اینقدر متر حق نداری اینجا پارک کنی. خب آقا شما تا اینجا پارک کنی نیم متر هم به من بده، واقعا نیم متر میشه. میگن اما نه، این زحمت است برای کسی که میخواد بیاد بیرون. دونستم منظور رو برسونم؟ حریم قانون. حالا بیارم سراغ چیز، خیلی وقتا یه قانون میذارن، یه چیزش به خاطر اصل قانونه، یه نکتهش به خاطر حریم قانونه. شرابخوری بسیار مضره و شرابخوری بسیار جذابه. چون بسیار جذابه گفتن یه قطرش هم حرامه. این معناش اینه که یه قطرش هم همون کاریو میکنه که یه مقدار زیادش میکنه، بلکه این حریم اون قانون است که موجب میشه که اگه شما یه قطره بخوری، فرض آقا یه قطره و دو قطره چقدر فرق میکنه. یه مقالتی داریم به اسم پارادوکس خرمن. پارادوکس خرمن دقیقاً همینه، میگه شما در نظر بگیرید یه خرمن اینجا، خرمن گندم اینجا هم هیچ نیست. شما میتونی بگی این یک خرمن گندم است، اینجا هم هیچ خرمن گندمی نیست، درسته؟ یه دونه گندم رو بردار بذار اینجا، میتونی باز بگی یه خرمن گندم اینجا داریم، هیچ خرمن گندمی هم اینجا نداریم، درسته یا نه؟ یه دونه دیگه رو بردار بذار اینجا، دوباره باز میتونی بگی یه خرمن گندم اینجا داریم، هیچ خرمن گندم اینجا نداریم، یه دونه دیگه بردار بذار اینجا. همین جوری تا با همین پارادوکس شیرینی خوب هم سرکاریه. من میتونم اثبات کنم اینجا جزء تهرانه، با این پارادوکس خرمن، اینجا جزء تهرانه نه مشهد، تهران. چرا؟ حریم تهران کجاست؟ شما میگه حریم تهران مثلا فاصله، مثلا خود شهر تهران، میگه اگه وسط تهران بگیریم، فرض بگیریم حریم تهران 40 کیلومتریه دور، چون تهران خیلی بزرگه، تا 40 کیلومتر تهرانه. خب از مسیر مشهد که میگه فرض بگیریم مثلا از میدان انقلاب حساب کنیم، 40 کیلومتری میشه آخر تهران، درسته؟ از شما سوال میکنم آقا تو این 40 کیلومتری اینجاش یه 1 میلیمتر اینورتر، اینا 1 میلیمتر اینورترش هم تهران یا نه؟ ها تهران دیگه، 1 میلیمتر اینورترش چی؟ تهران. 1 میلیمتر اینورترش چی؟ 1 میلیمتر 1 میلیمتر میشه واسه اینجا. درست منظور رو برسونم؟ بگم پارادوکس خرمن، پارادوکس خرمن به همین حریمه برمیگرده. چی؟ پارادوکس خرمن دقیقا همینه. یعنی اگه شما حریم و نبندی یه جا میتونی تو تک تک نقطه های حریم بحث کنی، اما بعد خودت یه زمان میفهمی که دیگه داری اشتباه میکنی. یعنی شما وقتی که رسیدی سمنان یقین داری که دیگه تهران نیست، ولی که با پارادوکس خرمن میتونی تا مشهد هم برسونی جزء تهران. تونستم منظور برسونم؟ این اینه، قانون حریم میخواد. وقتی حریم میخواد تو حریمش میتونی شما مناقشه بکنید، بگی این خاصیت قانون تو این حریم بیاد نشده. شما همون مال چراغ قرمز در نظر بگی آقا بذارید اینجا، بعد بگی حالا من 1 میلیمتر بیام جلو مشکل داره؟ چرا دوربین تو 1 میلیمتر رو میگیره؟ خب ببین 1 میلیمتر، 1 میلیمتر بعدش چی؟ هم با 1 میلیمتر نمیتونی بیاری تا وسط خیابون. نه اون یه بحث دیگری، به این رفت نداره. حالا تو رب بده ببینیم شما.
یه جایی میشه حریم دیگه. الان بعد تا الان برای من سوال میکنم شما درستی هم میکنی از این آواره. بعد میان ازشون میپرسن که آقا چرا میگی حرام؟ میگه چون غالبا داره استفاده حرام میشه.
آه از این جهتش. خب من یه مطلب دیگه ذهنم رسید. بله. بازی کردن؟ میتونه شما بگم با این روش هم این طرف میگفتش که آقا جون من دستمو اینجور بکنم حرامه، حالا دستمو اینجور بکنم حرامه، بعد دستمو بعد پامو یک یک اینجور بگو حالا اینا با هم دیگه انجام حرامه. راست زنو ما خیلی این مهمه ها. یعنی خیلی وقتا یک رفیق داشتیم میگفتش اینا تک تکش خوبه، مردشو ترکیبش ببره. خیلی وقتا ترکیب موجب میشه. منم تو فضای قانون گذاری فقط این نیست که حق باید اجرا بشه، تو قانون گذاری عناصر دیگه هم داره. خب از بحثمون خیلی دور شدیم، برگردیم بحث خودمون. چی داشتم میگفتم؟ چی؟ بازی یه جایی حرامه، صرف بازی بودن دلیل حلال بودن نمیشه. برخی باز قمار بازی حرامه، بازی با فاصول که اونایی که میگن حرامه تو فضای قمار میدونن، میگن که بعضی چیزا آلت قماره، آلت قمار ابزاری است که از جنس همین حریم میشه. میگن حریم یعنی وقتی خدا مثل شراب دیگه، میگن این ابزاره. برای همین اونه که میگن پاسو حرامه مبناشون اینه، میگن ابزار قمار حرامه. یعنی شما سراغ ابزار قمار نرو، چون اگه سراغ ابزار قمار بری کم کم قماربازی هم برات عادی میشه. خب هدف میدونم، همین دارم میگم، پاسخ اونا رو دارم میگم دیگه، حالا وارد بحثی دیگه نکشین ما رو. خب حالا این داشتم میگفتم، میخواستم بریم سراغ مطلبی کجا رفتیم. حرف ما این بود که انسان باید خودشو بشناسه. چرا باید خودشو بشناسه؟ چون حیوانات دیگه این اختیاره رو ندارند. وقتی اختیار رو ندارن، خودکار به سمت هدفشون میرن. اما خدا به انسان اختیار داده، وقتی اختیار داده انسان میتواند به سمت هدفش نرد. وقتی میتونه به سمت هدفش بره نره، میتونه به سمت هدف دیگه‌ای بره، دچار از خود بیگانگی بشه. تنها موجودی که میتونه دچار از خود بیگانگی بشه انسانه. چرا؟ چون اونی که خودشه ممکنه محقق نشه، بره جای دیگری محقق بشه. اون نقطه‌ای که جلسه قبلم گفتم که این اکستنسرسم شیطانی میگه، میگن وجودش بر ماهیتش مقدمه، خودش خودشو رقم میزنه. اما خودش خودشو رقم میزنه، غایت اصلیش تعیین شده تو این وجود هست یا نه؟ اگه غایت اصلیش تعیین شده هست، گفتم برای غایت اصلیش تعیین شده نیازی بری جای عجیب غریب شاید داری تو همین کوته باشه، همین کارو میکنه. میگه نیا کنید عقل انسان با تربش پیدا کنی یا نه. پس این غایته. میگه سراغ روح انسان، روح انسان واقعیت داره یا نه، این روح با تربش پیدا کنی یا نه. برای همین بحث دیگه شیطانی میگه در واقع انسان شناسی اقتضاش این است که ابعاد وجودی مختلف ما پرورش پیدا کند. خب این ابعاد وجودی، میگیم یه ابعاد جسمی داریم که واقعیه، یه ابعاد روحی داریم که اونم واقعیه. ابعاد روحی داریم، تو ابعاد جسمی جسم با پرورش پیدا کند. و توضیح میدیم که تن پروری غیر از پرورش جسمه. جسم به معنی حد خودش متناسب با خودش باید حفظ بشه، سلامت تو اسلام مهمه و الی آخر. تو سراغ بعد روحی میریم. تو سراغ بعد روحی هم با بحثی که جلسه قبل داشتیم، یه بعد انسان عقله. پس عقل انسان باید پرورش پیدا کنه. پس چون که خلاف پرورش عقله، این خلاف مسیر انسانیه. یه بعد دیگه انسان پرورش ابعاد روحیه، یعنی گرایشات روحی، اینجور بگیم گرایشات، مثل مثلا حقیقت جویی، مثل خیرخواهی، مثل خداگرایی و الاخر. همینا چون ابعاد روحی انسانه باید ترویج پیدا کنه. نکته سوم که دیروزم اشاره کردم خیلی هم مهمه این است که علاوه بر اینها پرورش اراده، پرورش اراده یعنی بعد روحی. یعنی چی؟ یعنی اینکه انسان میلش باید تو وجودش حاکم باشه یا ارادهش باید حاکم باشه، خودش تصمیم بگیره چی بشه یا هرچی دلش خواست بره جلو. اینم جزء ابعاد مختلف پرورشه. بله بله، الان نه بس حق رفت داره کلن، ولی الان اونو نمیخوام بداره. نه حق و نه دیگه، بس حقم تموم شد، بس حقی پرانتز بود دسته، بس باز کردم. خب یه توضیح دیگه دوباره شیطانی تو تفاوت انسان و حیوان تو این بحث انسان در قرآنش میده، اونم توضیح خوبیه. میگه ما میتونیم موجودات رو به لحاظ مسئله ما که رشد انسانه، موجودات رو بگیم موجودات یا بی جانند یا جان دارند. موجود بی جان هیچ نقشی در ساختن خود ندارد. کاملا دست دیگران است اینو چگونه شکل میدن. سنگ، خاک، اینها بی جانن. ما خاک رو داریم می‌کنیم درع، می‌کنیم ساختمون، ممکن است بکنیم مثلا نمیدونم یه ابزار تکنولوژیک بشه از همین عناصر طبیعت. موجود جاندار، این موجود جاندار گاهی وقتا فقط با قوای طبیعیشون ساخته میشن که میشه نباتات، گیاهان. اینجا نه آگاهانه است و نه آزادانه، یعنی نه خودش میشناسه چی داره میشه درخت که داره رشد میکنه، نه خودش میشناسد مسیرش رو و نه اختیار داره دست خودشه که بره چجوری رشد بکنه. از این بالاتر میشه عرصه حیوانات، که عرصه حیوانات قوای طبیعی به اضافه حواس و امیال. یعنی تو انسان هم قوای، تو حیوانات هم قوای طبیعی هست، اما علاوه بر قوای طبیعی ادراک هم هست. بر همین تو فضا حیوان یک جور حالت آگاهانه هست. حیوان خیلی وقتا چیزی که میخواد یعنی میشناسد، میره غذای خاصی رو برمیداره میخوره، هر چیزی رو بر نمیداره، کارهای خاصی میکنه. منتها نکتهش این است که شیطان اینجور میگه، میگه که اینها آگاهانه است اما نه آزادانه، بلکه تحت تأثیر میل و غریزه. حیوانات آگاهی دارن به پیرامون خودشون، میشناسه این یکی مادرشه، این بچهشه، این نمیدونم غذای اون چیه، اما این که میره با این مثلا با بچه خودش زندگی میکنه، از اون طرف مثلا خرگوشه از گرگ فرار میکنه، اینها این که یک جور آگاهی داره، اعمالش رو غریزش داره رقم میزنه. توی فضای انسان هم قوای طبیعی هست، هم حواس و امیال هست، به اضافه عقل و اراده. وقتی عقل و اراده وارد میشه، نتیجهش این میشه که هم آگاهانه و آزادانه است و هم دایره گسترده تری دارد. دایره گسترده تر رو دیروز توضیح دادیم که به لحاظ فرازمانی، فرامکانی اینا رو گفتیم. فقط اینجا الان که بحثی که گفتم باز ادامه بحث دیروز مونده بود، این است که انسان اساساً انسان اونجایش انسان میشه که هم آگاهی وارد میشه هم آزادی. من تا با این توضیح دادم آزادی معناش این نیست که دل بخواهی، این خلطی که مرتب تو بحث غربی داره رخ میده. آزادی یعنی چی؟ یعنی اراده من تحت میلم رفتار نکنه، اراده من تحت عقلم رفتار کنه، خودش تشخیص بده میل من الان اینو میخواد، میل من الان اونو میخواد. اما انسان موجودی است که آزادی دارد از میل خودش. اراده یعنی این، یعنی میتونه با این که میتونه اینو بخواد اینو نخواد وایس بررسی کنه، مصلحت سنجی کنه، ببینه الان این برای من خوبه، برای رشد من خوبه، برای من رشد من خوب نیست، به چه چیکار بکنم. به همین جهت است چون این عرصه رو دارد، خودشناسی تو انسان خیلی مهم میشه. نه چون اینجوری است باید خودش رو دائما بشناسه که دقیقا در راستای هدف خودش قرار بگیره. چی؟ دایره گستردگیش بیشتره. گستردگیش بیشتره، حالا دیگه این اشکالات اینجوری صرف نظر کنید ازش. خب نکته دیگه، خب اگه یه نکته بسیار مهم تو عرصه انسان با تفاوت مهمش با حیوانات همین فضای اختیار و اراده است، شیطان یه بحث جالبی داره که اختیار ما رو چی محدود میکنه. محدودیت های انسان، ایشون 4 محدودیت برای انسان شمرده. من این 4 رو تبدیل میکنم به 2 میگم این محدودیت ها یا تکوینیه یا اعتباریه. محدودیت تکوینی که شنگ تری میشموره، یکیش وراثته، یکی محیط طبیعی و اجتماعی. ببین از نکته های مهم این است که از اشتباهاتی خیلی وقت افراد مرتکب میشن، این که ما اختیار داریم معنیش نیست که 100% اختیار داریم. تنها موجود عالم که 100% اختیار داره خود خداست، یعنی هیچی فوقش نیست که مجبورش کنه به کاری. نه، ما موجودات اختیارمون تو فضای خاصیه، در دل محدودیت هایی اختیار داریم. یکی از اون محدودیت وراثته، یعنی دست من نیست که بابام کی باشه، دست من نیستش که ژن چی توی وجود من وارد بشه، مرد باشه زن باشه، اینا همش از طریق وراثت به من منتقل شده. پس این جزء محدودیت منه. محدودیت دیگه، آقا من کجا به دنیا میام، تو کدوم جامعه به دنیا میام، تو کدوم منطقه آب و هوایی به دنیا میام، اینا هیچ کدومش در حوزه اختیارات من نیست. مطلب سوم این است که ببخشید اول اجتماعی نه، این جغرافیایی اشتباه نوشتم، محیط طبیعی و جغرافیایی. دو تا هم تو فضای امور اعتباری، یکی محیط اجتماعی و بعدیش هم تاریخ و عوامل زمانی. من در چه زمانی به دنیا میام؟ زمانم اینجا صرف زمان طبیعی مد نظر نیست، برای حیوانات چه زمان به دنیا میام مهم نیست، امسال بزنیم 500 سال دیگه. اما برای ما مهمه. چرا؟ چون زمانمون کاملا فرهنگیه، اجتماعیه. یعنی یه بار شما الان تو این زمانه ای یکی که 200 سال پیش به دنیا می اومد خیلی وضع زندگیش فرق می‌کرد. ببین توی موریانه ها الان به دنیا بیاد 200 سال قبل فرقی نمی‌کنه. به همین اون زمانه تو فاز اعتباری گذاشتن، نه تو فاز تکوینی. تکوین یعنی نظام خود عالم، اعتباری یعنی ماها انسان ایجادش کردیم. وقتی این محیط اجتماعی، محیط طبیعی یعنی مثلا هوای گرم، هوای سرد. نمی‌دونم توی منطقه سردی بدونیم یا منطقه گرمسیر. یه چیز دست ما نیست. یکی همین است که آقا من تو جامعه اسلامی بدونیم بیام جامعه کفر. چیه مثلا جامعه این فرهنگ بدونیم بیام اون یکی فرهنگ. اینا هم دست من نیست، اما اینا از سنخ امور اعتباری یعنی فضاهای انسانی تغییرش داده. ما تو این 4 تا محدودیت اولیه داریم. اما شایسته نکته‌ای که میگه تذکر خوبه است، میگه اما این محدودیت برای ما جبر نمیاره. یعنی اگه کسی فکر کنه اختیار، یعنی من همه چی اختیار دارم، حتی اینکه من از کی به دنیا بیام، داره اشتباه میکنه. اختیار معناش این نیست. اما معناش حالا که ما از ایجاد محدودیم، یعنی این محدودیت ها ما رو مجبور میکنه جور خاصی بشیم. ما بر همه اینا میتونیم غلبه کنیم. یعنی اصلا من به لحاظ ژنتیکی، این الان میگن اصلا بخیا ژنتیکی عصبانی هن. یعنی عصبانیت تو ژن، تو فضای ژنتیک یه مقدار میتونه، من نخوندم رشته اینا من نیستش، ولی بخوام امکان نداره. یعنی اقتضای عصبانیت تو این بیشتره. اما علی رغم اینکه این اقتضا هست، باز این معناش نیست که عصبانیت من کاملا تابع عصبانیتم. یعنی من میتونم برای این اقتضای خودم غلبه پیدا کنم، من میتونم برای این وضعیت خودم غلبه پیدا کنم، با اینکه خیلی بهم فشار بیاد جلو خودم بگیرم. در مورد یکی از علما گفتن که یه کسی از اینایی که مثلا بررسی میکرد و پیش چیز میکرد، شخصیت ها رو شناسایی میکرد، این عالم رو بررسی کرده بود، بعد گفته بوده که شما خیلی آدم چیزی، شهوت تو شما خیلی قویه. بعد این شاگرداش خیلی بهشون برخورده بود، راستش میگم چی داری چه دیگه، حاج آقای ما آدم خیلی مثلا پاک و خیلی چنچنانه. این گفته که راست میگه، دروغ نگفته. من خیلی زحمت میکشم خودم رو کنترل میکنم، درگیری من با شهوتم شدیده، من تا حالا گناهی نکردم. اما معناش این نیستش که من مثلا، یعنی افراد فهم میکنن به لحاظ این فشارهای درونی و ابعاد ژنتیک. اما وقتی که حالا اینجوری یکی از خیلی اقتضای عصبانیت توش زیاده، این آدم عصبانیت رو کنترل کنه، خیلی ثوابش بیشتره تا کسی که اصلا اقتضای عصبانیت توش نیست. خب یعنی یه مقدار، نمیخوام یه مقدار این وراثت هست، حالا من نمیدونم تو پزشکی این حرفا رو میزنن، اما من میخوام این حرف هیچ مشکلی نداره به لحاظ اعتقادی و به لحاظ فهم ما. همون گونه که وراثت میتونه تفاوت ایجاد کنه، محیط طبیعی اجتماعی اینم باز هست. میان محیط های گرم غالبا افراد خشن بار میاره، محیط های سرد افراد، محیط های نمناک و مرطوب افراد ملایم بار میاره. خب این یه مقداری محیط دروش موثره، اما در این حال همینجا آدم میتونه خشونت، یعنی محدود به اون نمیشه. همینطور محیط اجتماعی، همینطور هم تاریخ و عوامل جغرافیایی، یعنی همش روی ما موثره، اما هیچ کدوم ما رو مجبور نمیکنه اینجوری باشیم. بفهم بله، همه اینا از یعنی اقتضای بدی تو این زیاد میشه، اقتضای رفتن به این سمت تو این آدم زیاده. اما این اقتضا این نیست که این مجبور باشه حتما آدم بدی باشه. برای همین اگر یه کسی تو این چیزه، این دوستای ما توی فضای مزاج کار میکرد، مزاج شناسی که مزاج افرادی توی طب سنتی اینا هستش، بعد میگفتش که مثلا این مزاج چیز این اقتضا رو داره، این مزاج، بعد اگه اشتباه نکنم میگفت مثل که مزاج سرد و خشک مثلا ضعیف‌ترین نوع مزاج، هم به لحاظ فکر و خلاقیت هم به لحاظ عملگری کوشا بود. مثلا مثال مزاج گرم، مزاج مثلا پرتحرکیه. حالا من اینو خیلی سر در نمیارم، حرف اونو فقط دارم میگم. بعد میگفت ولی مثال قشنگ اون بهم گفت، میگفتش که ولی شهید حسن باقری که الان برادرش شده چیز ارتش، حسن باقری خیلی معروف، شنیدید دیگه که این خیلی آدم مبتکری بوده، خیلی جنگ‌های چیز خاصی طراحی کرد، اصلا مدل جنگ ما رو توی زمان همون دفاع مقدس خیلی تغییر داد. گفت اتفاقا این آقای حسن باقری مزاج سرد و خشک داشته. گفت از عجایبه، گفت تمام علائم مزاج ایشون مزاج سرد و خشکه. یعنی میخوام اینو بگم، یعنی این مزاجی که به قول همه بهتر نخورتره، اما آدمی میتونه بر مزاج خودش اینجور غلبه کنه. یعنی نیست که مزاجش اینه پس دیگه اینجوری شد. خب اینم یه نکته. بله حالا یه نفر میشه یا هزار نفر بشه فرق نمیکنه. ما میگیم آیا مجبوره یا مجبور نیست. اینا انسانو تا حدودی محدود میکند، اما انسان میتونه برای محدودیت غلبه کنه. یه نفر نمیتونه غلبه کنه، برای بحث ما کافیه تو کل عالم. یه حضرت علی تو عالم پیدا بشه کافیه خدا بگه اینی جالون فل عرض خلیفه. یعنی خلاصه خدا میگه من یه آدم چی؟ یعنی این مطلب میتواند من یکی میآفرینم این کارو بکنه. ها تو اینجا یکی این کارو کرد. خب یعنی شیطان این محدودیت رو توضیح میده، بعد میگه اما انسان توان طغیان علیه محدودیت خودش داره. برای هیچ کدوم محدودیت‌ها اینجوری نیست که برای انسان مجبورش کنه که جور خاصی بشه. پس حالا که اینجوره، انسان آزادی در ساختن خودش. وقتی انسان آزادی دارد در ساختن خود، اقتضای این آزادی مسئولیت پذیریه، تکلیف پذیریه. این خیلی نکته قشنگ و جالبیه ها. یعنی تو فضای غربی از آزادی ولنگاری در میارن، آقای مطهری از آزادی مسئولیت پذیری در میاره. چرا؟ گفتم دعوای انسان شناسی خیلی دعوای مهمیه، اینجا نمود پیدا میکنه. وقتی انسان شناسی شد تو افق غریزه، آزادی نتیجه میشه ولنگاری. آزادی یعنی آزادی غریزه. وقتی انسان شناسی اصل انسان شد تو افق عقل و اراده، تو افق فطرت، آزادی این یعنی خودش رو بسازد، یعنی مسئول باشد در قبال خودش. شما سوال داشتید؟ خب اون وقت به تبع اینم اینجا از نکته این فراز کتاب از نکته های خیلی جالب شیطانیه. چرا؟ از این جهت دارم میگم ماها غالباً شیطانی خیلی از بحث فلسفی استفاده کرده، از بحث‌های ساده پیش با افتاده فقه و اصول استفاده میکنه تو بحث‌های عمیق انسان شناسی. یعنی ما مثلا از بحث فلسفی استفاده شده تو انسان شناسی برامون طبیعیه، میگه فلسفه داره بحث‌های عمیق چی میکنه، میگه فقه و اصول میگه احکام واجب حرام اینا رو داره میگه دیگه، کجاش میرسونه به انسان شناسی؟ شیندری میاد میگه آقا آزادی اقتضای تکلیف پذیریه. یه مروری بکنیم رو شرایط تکلیف تو اسلام. یعنی اسلام چه انسانی رو مکلف میدونه؟ تو چه مقطعی مکلف میدونه؟ این انسان مکلف یعنی وقتی ما میگیم انسان میتونه تکلیف بپذیره، یعنی تا به دنیا میاد میتونه تکلیف بپذیره؟ یعنی این انسان باید توی افق خاصی قرار بگیره تا بتونه تکلیف بپذیره. بر همین یه بحثی داره تحت عنوان شرایط تکلیف، که شرایط تکلیف چیه؟ بلوغ، عقل دیگه، چی بود؟ آگاهی، قدرت، آزادی. از این کتاب دارید میخونید؟ اختیار. بله اختیار معنی آزادی، معنی اختیار. اینجا ببینید این بحث که گفتم خیلی جالبه، ثمرش این است که بحث‌های خیلی پیچیده انسان شناسی که تا حالا داشتیم و داره کاملا میکشونه تو تحلیل اجتماعی، میکشونه تو واقعیت اجتماعی. میگه خب حالا ما این مبناها رو داریم، وقتی میگه انسان نکته اصلیشون تکلیف پذیریه، حالا این تکلیف پذیری رو بیاییم پیادش کنیم توی همین جامعه عادی. به کیا ما باید بگیم تکلیف بشن؟ اولی که به بلوغ برسه، یعنی به یه رشد اولیه‌ای برسه، از اون حالت بچگی در بیاد. حالت بچگی هنوز حالت شبیه حیوانی انسانه، پایین تره. تو اونجا نباید ما بریم سراغ این انتظارات. عقلش باید شکوفا بشه. برای اگه کسی دیوانه شد، این تو فضای انسان این مسئولیت دیگه سراغش نمیاد. آگاهی باید داشته باشه. جایی که شما چیزی رو نمیدونی مسئول نیستید، که البته یه پرانتز مهمی هم داره که آگاهی تو خیلی جا وظیفه داریم بریم آگاه بشیم. اما اگر جایی رو ما ندونیم، در قبال اون که نمیدونیم جاهل قاصر هم هستیم، مسئولیتی نداریم. باید بتونیم این کار رو انجام بدیم. ما اختیار داریم، اما فعلا اختیار ما یه جوریست که محدودمون کردن. طرف تو زندانه نمیتونه به دیگری کمک کنه. این که محدود شده، این دیگه مسئول نیست. اونی که آزاده مسئوله. و آخرش هم اختیار، که تو بحث اختیار دوباره باز تفکیک قشنگی میکنه، داره بحث عادی فقه و مرور میکنه. اما خواهیم توی فضای انسان شناسی میگه حواستون باشه توی نگاه فقهی ما یه اکراه داریم یه اضطرار. فرق این دو تا چیه؟ وقت اینا ببینید، این که دارم میگم تلقی خود من این است که اگر فقه ما عمیق کار بشه، همون علوم اجتماعی غربیه. این کاری که علوم اجتماعی داره انجام میده تو فقه ما فقها دارن انجام میدن. مثلا فقه ما به خاطر برخی مسائل تاریخی و به خاطر برخی نگاه‌های افراد کاملا شده مسائل فردی و جزئی و حاشیه‌ای، وگرنه اینا رو دارم از شیطانی میگم. علوم اجتماعی چیکار میکنه؟ داره جامعه رو میشناسه، براش برنامه میده. اقتصاد چه علوم سیاسی میشه، جامعه شناسی. داره جامعه رو میشناسه. ببینید الان داره این شیطانی داره انسان اجتماعی رو داره تحلیل میکنه. میگه شما وقتی رفتی تو جامعه دو جور ممکنه اختیار شما رو بگیرن جلوشو. یکی اینا تو بحث فقه بوده دیگه. یکی به مدل اضطرار، یکی مدل اکراهه. فرق اینا چیه؟ اکراه زمانی است که عامل بیرونی شما رو به سمتی بکشونه. اضطرار زمانی است که عامل بیرونی هم دور اضطرار عامل بیرونیه. اما عامل بیرونی شما رو از درون مجبور به کاری میکنه. پس اینا اختزاش فرق میکنه تو تصمیم گیری اجتماعی. یعنی چی؟ اکراه یعنی من مثلا میام تفنگم میذارم بالای سرشون میگم یا خودکارت من میفروشی یا تق. نه چون تق زدن دیگه نمیتونه خودشون بفروشه، سرش خریده. منظور معلومه. اکراه یعنی ما مجبور میکنیم شخص رو از بیرون به وضعیت خاصی. اضطرار یعنی مثلا ایشون مشکل مالی پیدا کرده، الان نون شبش هم نداره، خودکارش هم خیلی دوست داره ها، اما بخاطر که نون شب داشته باشه مجبور میشه خودکارش هم بفروشه. مضطر، مجبور شده. اما مجبور یعنی اون اضطرار عامل بیرونیه، مثلا فقر و هر چی که هست، اون نیومده بزنه در گوشش بگه یا میفروشی یا چیز میکنم. دوباره دست خودشه، میتونه خودکارشو نفروشه. یعنی در درون خودش یک درگیری هست. چون مثالی که شیطانی میزنه فکر کنم اینه، کسی مثلا ماشینشو نمیخواد بفروشه همینجوری، اما مثلا تصادف میکنه، بچهش تصادف میکنه، پول عملش خیلی بالا میره، این مضطر میشه به فروش ماشین. اینکه مضطر میشه. بعد جالبه این تو بحث فقهی نگم تحلیل اجتماعی ها، تو بحث فقهی میگن که معامله مکره باطله، معامله مضطر جایزه. اگه کسی رو مجبورش کنن بفروش این معامله باطله. یعنی اگه شما رو مجبور کنم، من بیا مجبور کنم آقا فلان چیزی که داری به ایشون بفروش، مجبور اینجوری تفنگ بزنه بالا سرش، این معامله تو شهر باطله. یعنی او بداند که صاحب نشده، اینم صاحب نشده، اما ایشون مضطر شده، داره مثلا بچهش میمیره، تو این فضا میاد ماشین رو میفروشه. اسلام میگه این جایزه. چرا این جایزه اون حرامه؟ چون وقتی معامله مکره و حرامش میکنن، از آدمی که مورد اکراه قرار گرفته حمایت دارن میکنن. این نمیخواد بفروشه، مجبور کردن. خدا میگه آقا این قبول نیست، این معامله من قبول ندارم، معاملتون باطله. چون معامله باطله، این طرف اگه یه ذره آدم، این یکی که اصلا شخص ثالثه، یه ذره آدم حسابی باشه میگه من نمیخوام مال حرام بیاد. اما مضطر رو چرا؟ مضطر رو میگن که این گیر افتاده، ما حمایتش میکنیم، او که دلش نمیخواد بفروشه، اما اگه ما معاملش رو باطل اعلام کنیم این میمیره بچهش. ببینید دو جور اختیار افراد داره سلب میشه. این دو جور رو تو فقه اومدن از هم جدا کردن، برای یکیش یه برنامه ریختن، برای یکیش یه برنامه دیگه. این گفتم علوم اجتماعی منظورم اینه. شیطانی میگه نیا کنید این بحث مسئولیت پذیری داره تو فضای اجتماعی ما، تو برنامه ریزی اجتماعی ما اینجوری کاربردی میشه. و نکته جالبترش هم اینه که مثلا دوباره تو فضای چیز بفهم، شرط صحت رو از شرط تکلیف جدا میکنن. یه چیزی شرط تکلیفه که مسئولی این کار رو انجام بدی، یه چیز شرط صحته، یعنی ولو که مسئول هستی یا نیستی این کار درسته یا کار غلطه. بعد میگن گاهی وقتا شما شرط تکلیف نداری، شرط صحت داری، شرط صحت نداری، شرط تکلیف داری، که دو تاشو با هم دیگه داری. مثلا کسی که به سن بلوغ نرسیده نماز بخونه، شرط تکلیف، یعنی مکلف نیست، اما اگه نماز خون نمازش درسته. یعنی که بگی چون حالا به سن بلوغ نرسیده اصلا نمازش هم غلطه. از اون طرف مثلا به سال رشد رو میزنه، رشد شرط صحته اما شرط بلوغ نیست. بس فرد رشید باشه که بتونه اموالش درست خرج کنه. میگن صحت معامله مبتنی بر این نیستش که فقط بالغ باشه، بلکه باید رشید هم باشه. چرا؟ چون اگه طرف رشید نباشه، یعنی نتونه درست خرج کنه، سرش کلا میزنه همه اموالش از دست میره. ببین اسلام اینجا محدودش میکنه طرفو که خودش دوباره رشد کنه، خودش بتونه استفاده کنه. بله بفرمایید. سوال داشت کسی؟ اگه رشید نباشه دو تا حاله، اگه رشید نباشه، اگه رشید باشه نمیدونه خودش، اون یعنی در واقع اختیار مالش با خودشه، از نظر دیگران اشتباه میکنه، دیگران میتونن بهش توصیه کنن، اما اختیارش با خودشه. آدم رشید میگه عقلش سر جاشه، اما یه کس نه اصلا رشید نیست، بچه از نفهمه، نمیدونم چیز دیوونه است. مثلا البته رشید لزوما اینا نیست دیگه، ممکنه کسی بالغ باشه، عاقل باشه، اینا باشه، اما رشید نباشه. رشید یعنی میدونه که چه جوری باید معامله کنه. اگه کسی بدونه اختیارش بالا خودشه، باید بره جلو، مسئولیتش هم بر عهده خودشه. خب اینم یه نکته. نکته دیگری هم من چند تا نکته متفرقه نوشتم، اما دیگه خیلی متفرقه است. هم خودم ذهبت من نفس، هم شما فکر کنم ذهبت من نفس ها. چی؟ نفهمیدم. 25 دقیقه مونده. خب من نکات اصلی میگفتم. یه بحثی شیطانی تحت عنوان انواع خودآگاهی داره. اینم آخرین نکته هم حالا ایشون گفتش بگم. انواع خودآگاهی که داره، بحث شیطانی، دو تا بحث با هم دیگه قاطی شده تو این بحث شیطانی. این توجه کنید. شیطانی یه نکته هم بگم به لحاظ فهم هم شیطانی هم که هر کس دیگه مهمه. الان تو شیطانی این مشکل خیلی شما ندارید، یه جای کوچیک مشکل پیش میاد، اما تو کتب قدما این خیلی مشکل مهم ایجاد میشه. ببینید هر کسی که داره حرف میزنه، درسته حتی کتاب میمیسه سعی میکنه یه جور بمیسه همه بفهمن، اما همه ای که این میشناسه بفهمن، نه همه ای که این نمیشناسه. تنها کسی که یه جور حرف میزنه که همه که نمیشناسن بفهمن خداست. یعنی چی اینو که دارم میگم؟ ببینید خدا تو قرآنش یه جور حرف میزنه، خدا میدونه 1400 سال بعد کی میاد، با چه عقلی میاد، چه فرهنگی دارن و چی میتونن بفهمن. ببین تو قرآنش یه حرف میمیسه، هم مردم زمان خودش میفهمن، هم 1400 سال بعد یا یه حرف میفهمن که مردم زمانش نمیفهمیدن. معلوم حرفم؟ یعنی خیلی وقتا اینجوریه دیگه، یعنی خیلی مطالب قرآن الان کشف میشه. چرا؟ چون نویسندهش 1400 سال بعد در نظر گرفته. اما آدم های عادی ولو خیلی نابغه باشن میتونن بفهمن مثلا 1000 سال بعد چجوری جامعه. حرفا معلومه دیگه. وقتی نمیدونه 1000 سال بعد چجوری جامعه، مطلبی که نوشته برای کی نوشته؟ برای کسایی که میشناخته، نه برای 1000 سال بعدیا. بعد 1000 سال بعد وضعیت عوض شده، ما که 1000 سال بعد بخوایم مطلب اون که 1000 سال قبل نوشته رو، باید حواسون باشه او برای زمان خودش و مخاطب زمان خودش نوشت، نه برای ما. برای همین هر نویسنده ای دارید مطالعه میکنید، حواستون باشه این تو چه فضایی داره حرف میزنه. این تو فضای خودش گاهی وقتا داره با مخاطبین خودش حرف میزنه. یه حرفی تو فضای مخاطبین خیلی رایج شده، زمان ما کلن رفع شده، کلن صورت مسئلهش پاک شده. چون صورت مسئلهش پاک شده، اونو که بیشتر میبینید تعجب میکنید چرا اینجوری داره فکر میکنه. خیلی اینجوری چیزا توی تمام کنم عرضمو، خیلی این چیزا توی فقه و اینا توی بحث مختلف پیش بیاد. مثلا تو کتب حدیث اینا میخونید، آدم باید بفهمه که تو این زمان منظور امام از این جمله این بود. ما چون یه زمان دیگه داریم زندگی میکنیم، اون منظور دعوا مرتفع شده، تو این دعوا امام این حرف رو زده. بعد ما چون دعوا نمیدونیم چیه، فقط این حرف رو شنیدیم، بعد میگم آقا چرا این حرف رو زده. خیلی زیاد مثال داره. حالا اینو برای این گفتم. شیطانی اینجا بحث میکنه سر انواع خودآگاهی. تو انواع خودآگاهی گفتم دو تا بحث با هم دیگه قاطی شده. خودآگاهی، اصطلاح خودآگاهی و اصطلاحش دارم میگم، نه خود حقیقتش رو. حقیقتش تو کتابای ما قرآن هم بوده، نسو الله فانسوا انفسهم، خودشون رو فراموش کردن. من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی خودش را بشناسد خدا را شناخته، چه خودآگاهی. اما اما کلمه خودآگاهی اصطلاحی بوده که این مارکسیستا بابش کردن. بعد مارکسیستا که خودآگاهی باب کردن، میگن خودآگاهی طبقاتی. شهید مطهری خودآگاهی طبقاتی یه چیز مزخرفیه میگن، ولی میگن میشه واقعا غلطی ها شیطانی بحث کردیم. اما شیطانی تو فضایی داره حرف میزنه که کلمه خودآگاهی رو چجوری افراد فهمیدن، با کلمه خودآگاهی طبقاتی خودآگاهی رو فهمیدن. ببین شهید مطهری شروع میکنه اقسام خودآگاهی رو گفتن. این اقسام خودآگاهی منظورش این نیست که همه خودآگاهی ها رو داریم. میخوام بگه خودآگاهی ها به چه معناهایی به کار برده میشه، بعد کدومش راستاسی خودآگاهیه، کدومش مزخرف بافیه. اصلا معلومه؟ ببین مثلا ایشون میگه خودآگاهی پیامبرانه، خودآگاهی عرفانی، خودآگاهی چی دیگه؟ فطری. این خودآگاهی ها خودآگاهی داره توضیح میده، میگه اگر ما فطرت داریم باید تو ساحت فطرتمون آگاه باشیم. اون که پیامبره باید توی افق پیامبریش بدون پیامبری چیه، درک کند ارتباطش با خدا. اونی که مثلا خداگاهی عرفانی، کسی که عارفه، شناخت عرفانی به خودش میرسه که آدمای عادی نرسیدن. اینا همش توضیح درسته. اما خداگاهی ملی، خداگاهی طبقاتی، ما اون تو بحث قبلی با شما داشتیم، اون کلاس بود که شیطانی میگه انواع خود، خود فردی، خود ملی، خود خانوادگی، یادتون هست یا نه؟ قبلا خوندید دیگه، نخوندید؟ با شما نشیم تو اگه کتاب قدیم خوندید تو تعلیم تربیت اسلامی بود، اگه نخوندید اصلا؟ نخوندید تربیت رشد اسلامی هم نخوندید تو این دوره؟ خب پس حالا بعدم برید بخونید. شیطانی اونجا بحث میکنه سر انواع خود، میگه خود خواهی چند قسمه. یه با خود طرف همینه که اینجاست، یه با خودش بزرگتر میشه اما شامل خانوادش هم میشه. میگه حواستون باشه خیلی وقتا خودخواهی بزرگ شده است. ببینید مثال بزنم، مثلا یه کسی آدم خیلی دزد و متقلب و سر مردم کلاهبزار و اینجوریه، اما نسبت به خانوادش که میرسه ولخرج و هر کاری خانوادش بکنن همین پول اینو خرج، گرسنگی میکشه خانوادش سیر باشن. ندیدین آدما؟ حالا این آدم، آدم اخلاقیه که اینقدر به خانوادش میرسه یا آدم بی اخلاقی که دزدی میکنه و تقلب میکنه و سر مردم کلا میذاره؟ این آدم نسبت به انسان ها خوبه یا بده؟ انسان دوسته یا ضد انسانه؟ سوال معلومه؟ شاید داری میگه آقا جون این همون ضد انسان است، منتها خودخواهی ها فرق کرده. یه خودخواهی کوچولو داریم میشه خود من، یه خودخواهی یه ذره بزرگتر میشه میشه خود خانوادگی، خودخواهش اومد تو وقت خانوادش. یه کسی خود قبیله ای داره، نسبت به قبیلهش همچی تعصب داره، جورش رو فدا میکنه برای قبیلهش، اما نسبت به کسی که ضد قبیلهش باشه آدم هم میکشه. این خودخواهه اما خودخواهش بزرگ شده. حرف معلومه؟ میگه یه خود ملی داریم، یه عده از میگن تو غربی این است خود ملیشون بزرگ شده، یعنی تو جامعه خودش، تو ملت خودش خوبه، کمک هم میکنه، چی هم میکنه، اما همی آدم وقتی میره سراغ جامعه دیگه ببین چه خونریزیایی میکنه، ببین چه بلایی سر مردم میاره. میگنم یه خودخواهی اما خود بزرگ شده است. خب معلوم شد. حالا شهید نوتری توی خداگاهی ها بخشی خود بزرگ شده که امروز خیلی روش ما رو میدنم آورده، میگن که خداگاهی ملی. اما خداگاهی ملی خداگاهی صحیح نیست، چون خود صحیح نیست، اون خود باطله، خود ملی خود باطله، خود قبیله خود باطله. تونستم منظور برسونم؟ یکی خداگاهی ملی، یکی خداگاهی طبقاتی. طبقاتی نظر مارکسیستا بوده، گفتن هر کسی تو طبقه اجتماعی که هست این مهمه براش، گفتن کارگر فقط باید درسوز کارگر باشه. ما اینو قبول نداریم. فهمیدین شنگری میگه یه خداگاهی طبقاتی داره، در مقابل مارکسیستا این حرفو میزنه ها. این مقدمات طولانی برای این گفتم که بگم شیطانی داری اقسام خداگاهی میگه، بخشش راستاسی خداگاهیه، بخشش نه دیدگاه های دیگران است درباره خداگاهی، که ما با توجه مبنایی که جای دیگه بحث کرده شیطانی داری میگه اصلا خداگاهی نداریم، چون خود شما خود کاذبت رو خیلی جدی بگیر، چون خداگاهی جدی گرفتن هم داره توش دیگه. اینم از این نکته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. یاهو همچین جور می‌بنده نیازم یه خدای اومد بزنه ها. برگاه بدن؟ معنی برگاه منو بگیری. جنس داده شده به ای نحو امکان پس گرفته می‌شود. اگه با کتک باشه، با چی باشه، با هر روشی. ببین این برگاه من مال یاد داشتم از کتاب علم نظری. توضیح بدم. برگاه من